ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌آباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه پنجشنبه 30 آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، عصر پنجشنبه تیراندازی در دانشکده فلسفی دانشگاه چارلز در مرکز شهر پراگ ده ها نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت. دقایقی پیش پلیس جمهوری چک از کشته شدن 4 نفر در این رخداد خبر داد. مقامات پلیس تایید کردند که فرد مهاجم در تیراندازی مقابل کشته شده است. تخلیه ساختمان دانشکده در جریان است و به گزارش رسانه‌های محلی ده ها نفر از کسانی که در داخل ساختمان بودند مجروح شدند. مقامات پلیس از ساکنان منطقه خواستند از عبور و مرور در حوالی محل حادثه خودداری کرده و از خانه‌هایشان بیرون نیایند. دانشکده فلسفه دانشگاه چارلز در یکی از مناطق پر رفت و آمد پراگ واقع است. هنوز اطلاعات دقیقی درباره شمار مهاجمان و کشته و زخمی شدگان منتشر نشده است. در خبر دیگر، نماینده سازمان جهانی بهداشت در غزه میگوید در بخش شمال نوار غزه هیچ بیمارستان فعالی وجود ندارد. به گزارش رویترز، ریچارد پیر پپرکورن در این باره گفت:
Only 9 out of 36 health facilities are partly functional in the whole of Gaza.
از 36 مرکز درمانی در تمام غزه در حال حاضر تنها 9 مرکز به صورت نیمه فعال کار می‌کنند که همگی در جنوب هستند. در واقع هیچ بیمارستان فعالی در بخش شمالی غزه وجود ندارد.
There are actually no functional hospitals left in the north.
نماینده سازمان بهداشت جهانی میگوید به دلیل نبود سوخت، برق، ملزومات دارویی و کادر درمان از جمله جراح و دیگر تخصصهای پزشکی هیچ اتاق عملی برای جراحی وجود ندارد. بنابر آمار وزارت بهداشت فلسطینی، در غزه بیش از 20,000 نفر از زمان اعلام جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس کشته شدند. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. در خبر دیگر، در لندن شبکه آی تی وی در بریتانیا در گزارش اختصاصی خبر داد که جاسوسان ایرانی به یک قاچاقچی انسان سفارش داده بودند در ازای دریافت مبلغ 200,000 دلار دو مجری شبکه ایران اینترنشنال را در لندن ترور کند. این شبکه با استناد به اطلاعاتی که از فرد اجیر شده دریافت کرده، از سیما ثابت مجری پیشین شبکه ایران اینترنشنال و فرداد فرحزاد مجری این شبکه به عنوان دو هدف این عملیات یاد کرد. بنابراین گزارش از آنجا که این فرد یک جاسوس دو جانبه بوده، ماجرا را افشا می کند و طرح ترور لو می رود. پیشتر در آبان 1401 ایران اینترنشنال از تهدید سپاه پاسداران علیه دو تن از خبرنگارانش خبر داده بود. رادیو فردا به این اطلاعات مورد استناد آی تی وی دسترسی ندارد و به طور مستقل نمیتواند این گزارش را تایید کند. در ایران، در برخورد دو خودروی سواری در محور نهاوند فیروزان در استان همدان 7 نفر کشته شدند. رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان نهاوند به باشگاه خبرنگاران گفته است برخورد دو دستگاه سواری پژو پارس و پژو 405 به حدی شدید بود که تمامی سرنشینان هر دو خودرو، یعنی 2 زن و 5 مرد، در دم جان سپردند. بر اساس آمارها حدود 90% خودروهای تولید شده در صنعت خودروی ایران بر پایه 3 پلتفرم قدیمی پراید، پژو 405 و پژو 206 ساخته می شوند. هر 3 این پلتفرم ها حداقل 2 دهه است که از رده خارج شدند. آقای طه‌آباس،
سپاسگزارم از شما. آقای قوی، میشنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. سر خواهیم زد به غزه، مرور خواهیم کرد تازه ترین تحولات پیرامون جنگ گروه افراطی حماس علیه اسرائیل رو. حماس اصرار داره هر معامله آتی بین این گروه و اسرائیل شامل آزادی 3 زندانی سرشناس فلسطینی باشه. که هستند این ستن؟ شنونده مجله شامگاهی باشید. خب، همزمان با گزارش‌های زد و نقیض در رسانه‌ها از میزان موفقیت قطر و مصر در میانجیگری بین اسرائیل و گروه افراطی حماس برای معامله دیگر با هدف مبادله زندانی، یک روزنامه اسرائیلی نوشت که حماس اصرار دارد هر معامله آتی شامل آزادی 3 زندانی سرشناس فلسطینی باشد. پیشتر گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او درباره این 3 زندانی پرسیدم.
گزارش که روزنامه یدیوت آقارونوت منتشر کرده صحبت میکنه از مروان برقوثی، عبدالله برقوثی و احمد سعدات. مروان برقوثی دست راست یاسر عرفات بود در شاخه جوانان جنبش فتح، که ما میدونیم جنبش فتح زیر چتر سازمان آزادی بخش فلسطین شاخه نظامی داره برای خودش، ولی یک شاخه جوانان هم داشت که در جریان انتفاضه دوم فلسطینی بسیار فعال بود. هرچند خود مروان برقوثی مستقیما مرتکب قتل نشد، یعنی اسلحه مشخصا در دست نداشت، اما چون طراح قتل‌هایی بود که دست کم 5 اسرائیلی رو کشت و عملیات بمبگذاری دیگری با طراحی او انجام شده بود، به 5 بار حبس ابد و 20 سال زندان محکوم شده. عبدالله برقوثی که فامیلش هست، اون عضو حماسه، تنها کسی است که از میان این ستن که عضو ارشد شاخه نظامی حماسه، او از فرماندهان یگانهای عزتدین قسام در کرانه باختری بود. ولی احمد سعدات فرماندهی یکی از جنبش‌های مردمی فلسطینی رو بر عهده داشت که خودش قتل ژنرال دوره احتیاط رخبعم زئوی رو طراحی کرد. رخبعم زئوی یک ژنرال بسیار قوی در نیم قرن گذشته اسرائیل بود و بعداً وزیر گردشگری اسرائیل شده بود. توی هتلی در نزدیکی دانشگاه عبری اورشلیم یه روز رفته بود اونجا سخنرانی کنه، هیچ وقت محافظ نداشت، اسلحه هم نداشت و اونجا کشته شد. احمد سعدات هم یکی از اون زندانیانیه که اسرائیل میگه که جزء زندانیان بسیار سنگین امنیتی.
و خانم رام، همین روزنامه یدیوت آهرونوت مطلبی دیگر هم نوشته پنجشنبه 30 آذر و مدعی شده که ارتش اسرائیل بوی پایان جنگ رو حس کرده. درگیری ها در چه سطحی هست همکنون و این مطلب این روزنامه چقدر خوشبینانه است و چقدر به واقعیت نزدیک؟
خب باید ببینیم که این مطلب رو نوشته نخوم برنیا، یک روزنامه نگار بسیار مجرب و کارکشته است، پیش کسوت ده سال سابقه داره. تقریبا بسیاری از مطالبی که می نویسه کاملا درست از آب در میاد، ارزیابی هایی که می کنه بسیار واقع بینانه است. آقای برنیا نوشته که همین که ما می بینیم در منطقه خان یونس عملیات شدت پیدا کرده و دارن بیشتر فعالیت می کنن، نشون می ده که ارتش احساس می کنه که دیگه اون روزهایی که اسرائیل از حمایت آمریکا هم برخورداره که این عملیات رو ادامه بده به شماره افتاده، و تاکید کرده که همین هم که بنیامین نتانیاهو بازم شب گذشته گفت تا پیروزی کامل بر حماس با جنگ رو ادامه میدیم، خودش نشون میده که منظور نتانیاهو این هست که این یک جنگ فرسایشیه که ممکنه سالها و دهه ها طول بکشه، ولی اون قسمت بیرون آوردن نظامیان از بخشایی از غزه دیگه کمابیش داره شروع میشه. البته یدیوت آخرونوت تنها روزنامه نیست که اینو میگه، خود کارشناسان بسیاری از مقامات پیشین و کنونی هم دارن همین مطالب رو مطرح میکنن. ایتمر بن‌گویر که وزیر امنیت داخلیه و متحد مهم نتانیاهو در دولته، امروز به نتانیاهو هشدار داد که اگه بخوای مانع از پیشروی ارتش بشی یا کسی مانع از پیشروی ارتش بشه، ما به عنوان جنبش اقتدار یهودی در ائتلاف دولت او نخواهیم.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. بیش از 100 کشتی و تانکر اعلام کردند که مسیرهای خود را تغییر خواهند داد تا از دریای سرخ که طی هفته‌های اخیر هدف حملات شبه نظامیان حوثی یمن قرار دارد دور شوند. اقدامی که می‌تواند پیامدهای اقتصادی سختی به ویژه برای اروپا به همراه داشته باشد. حوثی‌ها هدف از حملات خود را حمایت از فلسطینیان و غزه اعلام کردند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بحران در دریای سرخ. حملات شبه نظامیان حوثی یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند به کشتی‌ها در ساحل غربی یمن بیش از 100 کشتی و تانکر را بر آن داشت تا مسیر خود را تغییر داده و عبور از دمغه امید نیک در جنوب آفریقا را جایگزین مسیر مختصر کانال سوئز مصر کنند. کوری رانسلیم، مدیر اجرایی شرکت امنیت دریایی دریاد گلوبال، در این باره گفت:
می‌بینیم که تعدادی از شرکت‌های بزرگ حمل و نقل دریایی فعالیت‌های خود را در دریای سرخ به حالت تعلیق درآوردند. برخی از شرکت‌ها هم عبور از آب‌های آفریقا را جایگزین کردند. دو شرکت بزرگ نیز از پذیرش محموله‌های اسرائیلی امتناع می‌کنند. این روند پیامدهای قابل توجه مالی در بر خواهد داشت.
نهم آبان گذشته حوثی‌ها عملیات خود را در دریای سرخ و دریای عرب آغاز کردند. آنها هدف از این عملیات را حمایت از مردم فلسطین اعلام کردند و گفتند کشتی‌هایی که به هر نحو با اسرائیل در ارتباط باشند را هدف قرار خواهند داد. تهدیدی که عملی شد، یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها گفت این عملیات نشان از آن دارد که جنگ اسرائیل در غزه ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده است. حوثی‌های یمن برای حمله به کشتی‌ها، چه برای روبودنشان چه برای هدف قرار دادنشان، از تجهیزات جدیدی استفاده می‌کنند. کوری رانسلیم، مدیر اجرایی شرکت امنیت دریایی دریاد گلوبال، در این باره می‌گوید:
حوثی‌ها در عملیات روبودن کشتی گالاکسی ریدر با استفاده از هلیکوپتر بر فراز کشتی رفتند. آنها از تاکتیک‌های استفاده می‌کنند که پیشتر در اختیار نداشتند. اکنون شاهد حملات پهپادی و موشکی به کشتی‌هایی هستیم که قبلاً شاهدش نبودیم. بنابراین حملاتی که امروز حمل و نقل دریایی با آن مواجهه در این منطقه بی‌سابقه است.
با وجود هشدارهای بین‌المللی به حوثی‌ها، اما این گروه دوشنبه گذشته باز هم حمله به دو کشتی در دریای سرخ را که با اسرائیل در ارتباط هستند اعلام کرد. در واکنش، وزیر دفاع آمریکا تشکیل ائتلاف دریایی چند ملیتی با مشارکت 10 کشور را برای مقابله با حملات حوثی‌ها اعلام کرد. صدای مراسم رژه شبه نظامیان حوثی در استان عمران یمن پس از اعلام تشکیل این ائتلاف. احمد الزبیدی، عضو شورای مشورتی حوثی ها، نیز گفت:
واجب علینا، واجب دینی و انسانی.
حمایت از غزه وظیفه دینی، انسانی و اخلاقی ماست. تهدیدها و ائتلافهایشان ما را نمی هراسانند. ما مردم یمن توانایی مقابله با آنها را داریم.
نحن لها الشعب اليمني.
از سوی عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌ها، واشنگتن را تهدید کرد در صورت هر گونه اقدام نظامی علیه گروهش در یمن، ناوها و کشتی‌های آمریکایی در منطقه هدف حمله قرار خواهند گرفت.
سنجعل البارجات الامریکيه والمصالح الامریکيه وكذلك الحركه الملاحيه الامریکيه هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسير.
این وضعیتی است که تعداد زیادی از شرکت‌های کشتیرانی را بر آن داشت تا عبور کشتی‌ها و تانکرهای خود را از دریای سرخ تعلیق کرده و برخی از آنها مسیر دماغه امید نیک در جنوب آفریقا را جایگزین کنند. این تغییر مسیر به معنی طولانی‌تر شدن مسیر کشتی‌ها نسبت به مسیر معمول میان آسیا و اروپا به اندازه حدود 6000 مایل دریایی و افزایش 3 تا 4 هفته‌ای زمان تحویل محموله‌ها است. سالانه حدود 19000 کشتی از کانال سوئز عبور می کنند، مسئله که این گذرگاه دریایی را به یکی از راه های اصلی کشتیرانی در جهان به ویژه برای انتقال سوخت و کالا میان آسیا و اروپا تبدیل کرده است. بحران کنونی باعث شد برخی تانکرهای نفت و گاز نیز مسیر خود را تغییر دهند، همچون شرکت بریتیش پترولیوم، روندی که تبعات اقتصادی در پی دارد. مارکو فورجیون، مدیر عامل مؤسسه صادرات و تجارت بین الملل، در این باره می گوید
نرسیدن نفت یا گاز مایع تأثیر بزرگی بر جهان به ویژه اروپا خواهد داشت، به ویژه اکنون که نیاز برای گرم کردن منازل وجود دارد. به همین دلیل با ادامه این شرایط ما شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. قیمت کالاها افزایش خواهد یافت و محصولات دیرتر به مغازه ها خواهند رسید. این به معنی کمبود احتمالی کالاست که خود تورمزا خواهد بود.
دریای سرخ یکی از مهمترین مسیرهای دریایی جهان به شمار می آید که مرتبط کننده سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا است. جمهوری اسلامی ایران با اینکه بزرگترین حامی حوثی هاست، اما ادعا می کند با حملات اخیر این گروه در دریای سرخ ارتباطی ندارد. با این وجود حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، چند روز پیش به سفارت یمن در تهران رفت که در اختیار حوثی ها قرار گرفته است. او از اقدامات حوثی ها در بگفته او حمایت از مردم فلسطین و غزه تمجید کرد.
ایلیا جزائری گزارش میداد.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
یک روز پس از آن که هیئت منصفه دادگاهی در لندن فردی چچن تبار را به دلیل جمع آوری اطلاعات قابل استفاده در حمله تروریستی به ساختمان شبکه ایران اینترنشنال در لندن مجرم شناخت، یک شبکه خبری بریتانیایی در گزارش اختصاصی از طرح ترور دو خبرنگار ایران اینترنشنال پرده برداشت. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
شبکه خبری آی تی وی در بریتانیا روز چهارشنبه 29 آذر در گزارشی اختصاصی خبر داد که جاسوسان ایرانی به یک قاچاقچی انسان سفارش داده بودند در ازای دریافت مبلغ 200,000 دلار دو مجری شبکه ایران اینترنشنال را در لندن ترور کند. این شبکه با استناد به اطلاعاتی که از فرد اجیر شده دریافت کرده، از سیما ثابت مجری پیشین شبکه ایران اینترنشنال و فرداد فرهزاد مجری این شبکه به عنوان دو هدف این عملیات یاد کرده و در این حال نوشت که از آنجا که این فرد یک جاسوس دو جانبه بوده، ماجرا را افشا می کند و طرح ترور لو می رود. پیشتر در آبان 1401 ایران اینترنشنال از تهدید سپاه پاسداران علیه دو تن از خبرنگارانش خبر داده بود. آقای فرهزاد که ماها پیش از آن گزارش برای ادامه فعالیت به آمریکا منتقل شده بود، به آی تی وی گفته است که از اینکه او هم مورد تهدید بوده بی خبر بوده است. رادیو فردا به این اطلاعات مورد استناد آی تی وی دسترسی ندارد و به طور مستقل نمیتواند این گزارش را تایید کند. بر اساس گزارش آی تی وی در نقشه ابتدایی قرار بوده یک خودروی بمبگذاری شده مقابل دفتر ایران اینترنشنال در لندن منفجر شود، اما به خاطر حضور نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان این شبکه این نقشه تغییر کرده و طرح کشتن این دو روزنامه‌نگار با چاقو جایگزین نقشه اولیه شده است. این گزارش از محمد رضا انصاری از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در سوریه فعال است به عنوان طراح اصلی نقشه قتل دو مجری ایران اینترنشنال یاد کرده، اما همزمان گفته است که این نقشه در سوریه طراحی شده نه در تهران. بر اساس این گزارش آقای انصاری که خرداد ماه سال جاری در ارتباط با تروریسم برومرزی سپاه پاسداران و به طور مشخص طراحی عملیات ترور علیه روزنامه‌نگاران در خارج از ایران در فهرست تحریم‌های دولت آمریکا قرار گرفت، به محمد عبدالرزاق کنفانی از نزدیکان بشار اسد دستور داده بود توطئه قتل‌ها را اجرا کند. این گزارش می‌افزاید نقشه ترور توسط رابط‌های بشار اسد و از دمشق هدایت می‌شد. گزارش آی تی وی از اشاره به هویت واقعی فرد اجیر شده و نام سرویس اطلاعاتی غربی که او برای آنها کار می‌کرده خودداری کرده و هنوز منبع دولتی دیگری به این گزارش واکنش نشان نداده است. هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی نیز تاکنون به گزارش شبکه آی تی وی واکنشی نشان نداده. این گزارش یک روز پس از آن منتشر می شود که هیئت منصفه دادگاهی در لندن محمد حسین دوتایف، شهروند اتریشی چچن تبار را به دلیل اقدام به جمع‌آوری اطلاعاتی قابل استفاده در حملات تروریستی از ساختمان ایران اینترنشنال در لندن مجرم شناخت. جمهوری اسلامی که سابقه حذف فیزیکی مخالفان خود در دوره‌های مختلف تاریخی در داخل و خارج از کشور را دارد، در سال‌های اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی متعددی را از طریق فضای مجازی به حذف فیزیکی تهدید کرده یا بر خانواده‌های آنها در داخل کشور فشار آورده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ما که نبودیم،
پمپ بنزینا بزن،
یعنی جایگاه های توزیع سوخت کشور مورد حمله سایبری قرار گرفت.
آره همین.
آره چه وضعی، همه دنبال یه چیک بنزین توی صفای طولانی، اصلا وضعیتی بود. ما که نبودیم،
سرعت اینترنت
نه، یعنی آره، سرعت اینترنت موبایل در ایران به رتبه زیر رتبه زامبیا و موزامبیک و اوگاندا رسید.
به درک
تکبیر.
ما که نبودیم،
قیمت ها
بله، یعنی قیمت ها خیلی بالا رفت. موز کیلو 90 تومن، هندونه دونه 120. فرا رسیدن شب یلدا رو باید با هم تسلیت بگیم یا تبریک؟
تو شب یلدای منی.
ما که نبودیم،
شما
شما چیا دیدین و شنیدین؟ راستی واسه شب یلدا برنامه تدارک دیدین؟ اصلا حال یلدا دارین یا نه؟ شاید هم حالشو دارین، پولشو ندارین. با همون تماس بگیرید تا در برنامه‌های این هفته شما هم سهیم باشید. چهارشنبه 29 آذر و پنجشنبه 30 آذر شب یلدا، هر شب 1 ساعت، 9 تا 10 شب، همراه شما هستیم با ایستگاه فردا از رادیو فردا.
خب فرشید منافی در این تیزر، در این تبلیغ برنامه یلدایی رادیو فردا اشاره کرد به قیمت‌های ملزومات شب یلدا. امروز روزنامه شرق چاپ تهران هم گزارشی منتشر کرده، اول اشاره کرده به اینکه شکل برگزاری شب یلدا داره تغییر میکنه، به خصوص در پایتخت ترجیح میدن جوانان به جای جمع شدن در خانه مادر بزرگها در کافه ها جمع بشن و شب یلدا رو جشن میگیرن. یک برآوردی کرده برای هزینه جمع شدن یک خانواده 4 نفره در خانه و گرامی داشت شب یلدا و نوشته که حدود 2,500,000 تومان هزینه در بر داره. بعد هم بررسی کرده خبرنگار روزنامه شرق هزینه های رفتن به کافه ها رو که مراسم ویژه‌ای رو هم در نظر گرفتن برای شب یلدا، و به عنوان مثال یک رستوران در سعادت آباد در این گزارش نوشته شده که 2,000,000 تومان هزینه ورود هر نفر هست. اگه یک خانواده 4 نفره بخوان شب یلداشون رو به عنوان مثال در یک رستوران بگذرونن، بعد حدود 8,000,000 تومان هزینه کنن. خب از بعد نجوم شناسی شب یلدا، از اونجایی که امشب خورشید در دورترین فاصله از خط استوا قرار داره، بنابراین زمستان در نیمکره شمالی و تابستان در نیمکره جنوبی آغاز میشه و مردم با طولانی تر شدن روزها به خصوص در ایران به استقبال نوروز میرن. بشنویم گزارش مهران کریمی رو که به اهمیت شب یلدا در ایران و فرهنگ‌های دیگر پرداخته.
ایرانیان دوران باستان گفته شده که تاریکی رو نماینده اهریمن و البته روشنایی رو از تجلیات و آثار یزدانی می دونستن. و در شب یلدا، شب تولد مهر یا میترا، یکی از خدایان هندو ایرانی که نمادش خورشید بوده، می خواستند که کمکشون کنه زمستون رو به سلامت پشت سر بذارن. درازی شب یلدا رو جشن می گرفتن چرا که می دونستن قرار روزها از این به بعد درازتر بشه. آتش روشن می کردن و با میوه های فصل جدید از همدیگه پذیرایی می کردن. این بیزاری از طولانی مدت شبها در پاییز رو میشه حتی در آثار شعرهای ایرانی به خوبی رصد کرد. برای مثال عبید زاکانی در رباعیاتش مصائب عاشقی رو با درازی شب یلدا مقایسه میکنه.
با زلف تو قصه ایست ما را مشکل، همچون شب یلدا به درازی مشهور.
حافظ هم ظلم و ستم حاکمان رو به تاریکی شب در یلدا تشبیه میکنه.
صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که براید.
اما آیا طولانی ترین شب سال رو کشورهای دیگر هم مثل ایرانیان جشن میگیرن؟
یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوستت دارن و تو خوشحالی.
یلدا یا چله رو هنوز فارسی زبان ها در کشورهایی مثل افغانستان و تاجیکستان جشن میگیرن، هرچند کم فروغتر از گذشته. محمد مقیم نائب، خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد.
شب یلدا در دورانی که ما در افغانستان زندگی میکردیم، یعنی پیش از سال 1990 برگزار میشد. بعض محافل رسمی وجود نداشت، اما خانواده ها بین خود بعضن میگرفتن. خانواده هایی که بیشتر تمایل به ایران داشتن، دورانی که دو سال که طالبا اومده به شکل عمومی اجازه نمیده که فرزند محافل در یک رستوران برگزار شود.
مومن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد.
بابا بزرگم و بیبیم و اینا انار میگذاشتن تا این شب و تربوز. خیلی خوب در یادم است که ما یک کاهدان داشتیم، جایی که کاه برای این چارپا نگهداری میشه، در داخل اون میگذاشتن تربوزه. و این شب
تربوزه همون هندوانه هست،
هندوانه که شما میگین، ما تربوز میگیم، می آوردن و می کشتن، باز می کردن، دو پاره می کردن، و اگر اون خوب بود و اگر کیفیتش یعنی خراب نشده بود، اون هندوانه
خراب نشده بود،
بله، این یک نو فال می گرفتن که سالی آینده سالی خوب خواهد بود.
در اینجا کشور چک از نجوم شناسی از دیرباز برای گاه شماری استفاده میکردن. یکی از شاهکاراشون ساعت نجوم شناسیه که با اینکه تقریبا 6 قرن پیش ساخته شده هنوز کار میکنه. خیلی وقتا رأس هر ساعت ده ها گردشگر جلوی ساختمون ساعت جمع میشن تا نمایش مکانیکی قرون وسطایی این ساعت رو تماشا کنن. از روی این ساعت در قرون وسطا ماه‌های سال رو تشخیص می‌دادن، حتی پایان پاییز. من با سیلویا، باستانشناس اهل کشور اسلوواکی که به زبان فارسی هم تسلط داره، به دیدن این ساعت رفتیم.
شب یلدا دقیقا میفته به شبی که کمانگیر تبدیل میشه به، بهش میگن کاپریکورن. خب نمیم شب یلدا چه در ایران چه در مثلا کشورهای اروپایی یا شمال اروپا، سنتاشون خیلی شبیه همه باورهایی که آدم ها داشتن، که بالاخره یه جور خورشید خیلی کم پیدا میشد، خیلی کم ساعت می اومد توی آسمان، بعدا خیلی هم زود غروب میکرد. این یه نقطه خیلی جالبی بود که میگفتن در موردش که یه زمانی است که ارواح آدمایی که درگذشتن امکانش هست اگه هنوز اینجا کاری دارن میتونن برگردن و میتونن حتی بیان به یه همون خانوادهشون به شکل مثلا مهمان، کسی که مثلا رهگذر. خب به خاطر همون شب یلدا خانواده ها می شدن و یه کنار یه میز پر از غذا اینا، و همیشه چند تا بشقاب اضافه گذاشتن برای همین اعضای خانواده که درگذاشتن. باور داشتن که این ارواح این درخت ها باید ازشون مراقبت کرد، می آوردن تو خونشون. اینجوری سنت درخت کریسمس به وجود اومد.
در بریتانیا که زندگی می کردم، در مورد نفوذ میترا، الهه باستانی هندو ایرانی، خونده بودم. معبدهای آیین مهرپرستی که رومی ها به اون میترایوم می گفتند، خرابه هاشون رو در نقاط مختلف بریتانیا پیدا کردم. شواهد نشون میده که رومی ها شمار زیادشون قبل از رسمی شدن مذهب مسیحیت پیرو آیین مهرپرستی یا میترا بودن. از اونجایی که قرنها در بریتانیا حکومت میکردن، در این کشور هم پرستشگاه های میتراوم ساخته بودن. مطالعات باستانشناسا نشون میده که حتی بعد از ظهور مسیحیت بین پیروان میترا و مسیحیت رقابت وجود داشته، تا جایی که مقابل کلیساها محرابه میترا میساختن. از بود نجوم شناسی، انقلاب زمستانی در دسامبر از سالهای خیلی دور، یعنی عهد باستان، برای مردمان نقاط مختلف دنیا حائز اهمیت بود. پس اگر در نیمکره شمالی هستید، انقلاب زمستانی، و اگر در نیمکره جنوبی هستید، انقلاب تابستانی بر شما مبارک باد.
خب شب یلداتون مبارک باشه. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.